دکتر کری کینر، موتیو، سخنرانی هفته. موتی از 24 تا 25. 2024 کری کینر و تد هیلبرانت. این دکتر کری کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب موتی است. این جلسه هفته، موتی از 24 تا 25 است. در این زمینه ایسی گفته است که وقتی هتک حرمتی را که منجر به نابودی می شود می بینید، باید فرار کنید. میهم پرستان یهودی در سال 66 میلادی کاهنان را در معبد قتل عام کردند. یوسفوس که در این دوران زندگی می کرد و در واقع در آن زمان بخشی از جنگ بود، گزارش می دهد که معتقد است این بی‌حرمتی بود که در نهایت منجر به ویرانی شد. و معبد 3.5 سال بعد ویران شد. خب، ایسی می گوید، وقتی چنین چیزی را می بینید، باید آماده فرار باشید. و این در انجیل مرقس آمده است. همچنین لغاست که آن را صریح‌تر بیان می کند. لغا می گوید، وقتی می بینید اورشلیم توسط ارتش ها محاصره شده است، باید فرار کنید. اکثر مردم، وقتی جنگ در راه بود، مردم هومه شهر به شهرها فرار می کردند، به این امید که ارتش از آنها عبور کند، به این امید که اگر محاصرهایی وجود داشته باشد، ارتش خسته شود و به جای دیگری برود. اما به جای رفتن به جای دیگر، رومی ها اورشلیم را محاصره کردند تا جایی که مردم در داخل شهر از گرسنگی مردند. و ایسی حکمت حقیقی را داده بود. خب، وقتی ارتش در حال عبور است، نمی توانید در حومه شهر بمانید، اما به شهر هم نروید زیرا تا زمانی که روم محاصرهاش را تمام نکند، آنجا گیر خواهید افتاد، درست مانند اسکندر کبیر که سور را محاصره کرد. تا زمانی که کارشان تمام نشده بود، شهر حرکت نمی کرد. در عوض، در تپه ها امتر خواهید بود. ایسی می گوید فوراً فرار کنید. بگذارید کسانی که در یهودیه هستند، به کوه‌ها فرار کنند. اورشلیم در منطقه کوهستانی بود و آنجا مکانی استراتژیک برای فرار بود. مسیرهای کوهستانی باریک و تعداد زیاد ارتش واقعاً کمکی به شما نمی کرد، زیرا مردم مجبور بودند به صورت تکردیفی حرکت کنند و افراد بالای سرشان ممکن بود به آنها سنگ پرتاب کنند و آنها را از مسیرها بیرون بیاندازند و غیره. داوود از دست شایول به بیابان فرار کرد. مکابی‌ها همچنین جنگ چریکی را از کوهستان تمرین می کردند، بنابراین منطقی بود. ایسی بر فرار تاکید داشت. او بر عجله تاکید داشت. کسی که روی پشت بام خانه‌اش است، نباید برای بردن چیزی از خانه پایین برود. خب، آن زمان صفحه‌ای مسطح داشتند. مردم سبزیجات را روی پشت بام خشک می کردند، مثل پترس و ممکن است در اعمال رسولان 10 روی پشت بام دعا کنند. مردم ممکن بود با همسایه‌هایشان روی پشت بام یا هر جای دیگری صحبت کنند. آنها سقفه‌ای مسطح داشتند. معمولاً برای دسترسی به پشت بام از راه پله بیرونی استفاده می‌شد یا اگر توانایی مالی آن را نداشتید، از نردبان برای دسترسی به پشت بام استفاده می‌کردید. چیزی داخل خانه نبود که به پشت بام منتهی شود. بنابراین، وقتی از پشت بام فرار می‌کردید، به بیرون می‌رسیدید. این راه شما را مستقیماً به داخل خانه نمی‌برد. خیلی از مردم اگر قرار بود با عجله فرار کنند، به داخل خانه نمی رفتند. آنها به راحتی آنجا را ترک می کردند. ایسی می گوید حتی برای برداشتن چیزی با ارزش وقت نگذارید و وارد خانه نشوید. ایسی مثال دیگری از عجله می زند. هیچ کس در مزرعه برای برداشتن ردای خود برنگردد. خب، صبحا وقتی کسی از خواب بیدار می شود، ردایی را که شب با آن خوابیده است با خود می برد. اگر خیلی فقیر بودند، پتو یا رواندازشان بود. آنها از آن در خنکای صبح هنگام رفتن به مزرعه استفاده می کردند، چه از شهر می آمدند و چه اگر اتفاقاً در ملکی که مزرعه در آن بود زندگی می کردند، فقط به بیرون می رفتند. آنها بیرون می رفتند و تا ظهر کار در مزرعه، چون خورشید داغ بود، در واقع ظهر مردم قرار بود به سایه بروند و از آفتاب دور شوند و چرت بزنند. اما تا ظهر چون هوا گرم می شد، آنها معمولاً ردای خود را در حاشیه مزرعه رها می کردند. آنها با ردای روی خود به کار ادامه نمی دادند. اما ایسی می گد، با وجود اینکه این ردا مهم است، حتی اگر بگید برای خوابیدن در شب به اون نیاز دارید، حتی اگر در سرما به اون نیاز دارید، حتی اگر این تنها چیزی باشد که تصنیه می گید طلبکار نمی تواند یک شب از بدهکار بگیرد. ایسی گفت، آن را رها کنید. زندگی شما حتی از گرانبهاترین دارایی‌هایتان هم مهمتر است. وقتی می‌دانید که داوری در راه است، فوراً فرار کنید. همسرم چند باری در طول جنگ هایی که در کشورش در آفریقا رخ داد، در شرایط پناهندگی قرار گرفت. و در زمانی که به مدت 18 ماه پناهنده شد، قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، او با او بود. بخشی از خانواده‌اش، قبلا فرار کرده بودند، به خصوص مردان قوی تر و تنومند خانواده. و بقیه محل فرار کرده بودند زیرا به وضوح جنگ به منطقه نزدیک می شد. سربازان محلی به آنها هشدار داده بودند که درگیری در حال وقوع است. آنها می توانستند صدای انفجار بمب‌ها و تیراندازی‌ها را بشنوند. در غیر این صورت محله ساکت بود زیرا همسایه‌هایشان رفته بودند. بنابراین همسرم و خواهرانش که یکی از آنها تازه عمل جراحی کرده بود و مادر پیرشون بودند، اما نمی تونستند فرار کنند زیرا هیچ کدام از آنها نمی تونستند پدر پیرش را حمل کنند. پدرش نیمه فلج بود و آنها نمی دانستند چه کار کنند. و در نهایت آنها دعا کردند، خدایا، اگر می خواهی ما اونجا را ترک کنیم، لطفاً کسی را بفرست که بتوند به ما کمک کند. بعد از اینکه آنها آمین گفتند، کسی در زد و کسی که هرگز انتظارش را نداشتند، آمده بود. آنها پدرشان را در یک فرقون گذاشتند و آن مرد فرقون را هل داد و آنها به جنگل فرار کردند. در همین حال، جنگ در جریان بود. آنها می توانستند بخشی از شهر را که در پشت سرشان در حال سوختن بود ببینند. باید با عجله فرار کنید. آنها فقط کمی وقت داشتند تا تصمیم بگیرند چه چیزی را با خود ببرند و چه چیزی را جا بگذارند. همسرم گذرنامش را برداشت، اما بسیاری از پناهندگان با اینکه بدون گذرنامه نمیتوان به طور قانونی وارد کشور دیگری شد، در مواقع اضطراری مردم اغلب حتی به یاد نمیآورند که گذرنامه های خود را ببرند، البته اگر از ابتدا گذرنامه داشته باشند. بنابراین مردم با عجله فرار میکردند و برخی از مردم بستگان مسن خود را جا میگذاشتند. بعضیها بعضیهای دیگر را جا گذاشتند. همسرم بچه‌ای را روی پشتش هم می‌کرد و چیزهای دیگری هم روی سرش بود. بقیه هم بچه‌هایشان را بغل کرده بودند. دیگران افراد مسن را هم می‌کردند. این وضعیت بسیار سختی برای پناهندگان بود. اما ایسی می‌گوید که باید فرار کنید. همسرم نسبت به زنان دیگری که باردار یا شیرده بودند، به خصوص زنان باردار، توجه ویژه‌ای داشت. راه رفتن برای آنها بسیار سخت بود. ایسی نیز همین دلسوزی را نسبت به این زنان دارد. او میگوید وای بر کسانی که باردار یا شیرده هستند. کسانی که باردار یا شیرده هستند بیشتر در معرض مرگ، خونریزی، سخت جنین و غیره قرار دارند. سلامت خودشان مختل شده بود و فرار سریع بسیار دشوار بود. اما او ممکن است به آنچه که ما اغلب در ادبیات یهودی داریم نیز فکر کند، یعنی سوگواری برای از دست دادن فرزندان، زیرا وقتی غذای کافی برای خوردن وجود ندارد، نوزادان بیشتر مستعد مرگ از گرسنگی یا سوء تغذیه هستند. و در مصر، طبق سوابقی که در آنجا داریم، به نظر می‌رسد نیمی از کودکان به بزرگسالی نرسیدند. و از این تعداد، بیشترین تعداد در دوران نوزادی فوت کردند. یوسفوس چیزی را گزارش می‌دهد که ما ممکن است از تثنیه 28 انتظار داشته باشیم، اینکه برخی از مادران در طول قحطی در اورشلیم آنقدر گرسنه شدند که واقعاً فرزندان خود را کشتند و خوردند. ایسی گفت: دعا کنید، آیه 20، مرقس این را شامل نمی‌شود، اما ایسی گفت: دعا کنید که این در روز سبت نباشد. خب، دروازه‌های شهر در روز سبت بسته می‌شدند. بیرون رفتن سخت‌تر می‌شد. و همچنین تهیه وسیله نقلیه در روز سبت سخت می شد. فقط شاگردان وخامت اوضاع را تشخیص می دادند. فقط پیروان ایسی این شدت را تشخیص می دهند. بنابراین اگر در اورشلیم هستید، دعا کنید که این اتفاق در روز سبت رخ ندهد. و همچنین در آیه 20، دعا کنید که فرار شما در زمستان اتفاق نیفتد. زمستان برای سفر آنقدر سخت بود، نه فقط در دریا، بلکه حتی گاهی اوقات در خشکی. زمستان آنقدر برای سفر سخت بود که حتی ارتشها هم استراحت می کردند. و این به خصوص اگر در مناطق کوهستانی بودید، صادق بود. گاهی اوقات، حتی مناطق کوهستانی یهودیه پوشیده از برف است. علاوه بر این، در یهودیه، زمستان فصل بارندگی است. رودخانه ها اغلب در طول فصل بارندگی تغیان می کردند و عبور از آنها دشوار می شد. همچنین وادی‌های خشک یا بسترهای خشک نهر وجود داشت که در طول فصل پر از آب می‌شدند و سفر را بسیار دشوارتر می‌کردند. یوسفوس به ما میگوید که در واقع این در زمستان نبود. در بهار بود، اما رودخانه اردن هنوز پر از آب بود. این افراد در اورشلیم پناهنده نبودند، بلکه فراریانی بودند که به جای دیگری فرار می‌کردند. یهودیانی که سعی داشتند از دست رومی‌ها فرار کنند، به رود اردن رسیدند. آنها قصد عبور از آن را داشتند، اما آب آنقدر بالا بود که در آن ساعت شب جرات عبور از آن را نداشتند، زیرا می‌ترسیدند برخی از کودکان خردسال همراهشان غرق شوند. آنها تصمیم گرفتند که به جای آن صبح از آن عبور کنند. متاسفانه در روشنایی صبح ارتش روم به آنها رسید و آنها را قتل عام کرد. عجله بسیار مهم بود. عیسی با ابراز دلسوزی به مردم هشدار می‌دهد، همانطور که موسی به خدمتکاران فرعون در مورد تگرگی که در راه بود هشدار داد. و کسانی که به او گوش دادند توجه کردند و کسانی که گوش ندادند عواقب آن را متحمل شدند. عجله واقعا مهم بود. شاید فوریت اغراق‌آمیز باشد، اما باید سریع فرار می کردید. بعد از بهار 68، فرار به سمت رومی‌ها عملاً غیر ممکن بود. در ابتدا، وقتی انقلابیون یهودی شهر را تصرف کردند، وقتی کنترل آن را به دست گرفتند، وقتی دیوارهای شهر را به دست گرفتند، دیگر نمی توانستید از آن خارج شوید. فراریان از روستاها به این فکر می کردند که آنجا امن است، اما بعد از آن نمی تونستند بیرون بروند، چون انقلابیون می گفتند نه، ما در این ماجرا با هم هستیم. یا با ما هستید یا علیه ما. بنابراین هیچ کس شهر را ترک نمی کرد. گاهی اوقات مردم موفق می شدند از دست این نگهبانان دروازه ها فرار کنند. در یک مورد داستان یوحنا بن زکایی که قبلاً به او اشاره کردم برای ما نقل شده است. او و شاگردانش تصمیم به فرار گرفتند. او طوری رفتار می کرد که انگار مرده است. او را روی برانکارد گذاشتند. او را بیرون بردند و نگهبانان گفتند تو نمی توانی اینجا را ترک کنی. آنها گفتند نه، این یک جسد است. ما نمی توانیم یک جسد را داخل شهر مقدس رها کنیم. این کار به شهر بی‌حرمتی می کند. نگهبانان می دانید اجساد زیادی در شهر بود، اما او را بیرون گذاشتند. و به محض اینکه به اندازه کافی از دیوار شهر دور شدند، یوحنان از تخت روان خود پرید و او و شاگردانش فرار کردند و تسلیم رومی ها شدند. اما تسلیم شدن در برابر رومی ها در نهایت غیر ممکن شد. بسیاری از لژیونرها به صورت محلی استخدام می شدند. تقریباً تمام نیروهای کمکی نیز به صورت محلی استخدام می شدند. و بسیاری از ارتشهای رومی که در اینجا مستقر بودند، نیروهای کمکی سوری زیادی داشتند که برای آنها کار می کردند. یوسفوس نمی خواست بیش از حد لازم به رومی ها توهین کند، مخصوصاً با توجه به حامیان رومیاش، مخصوصاً با توجه به اینکه رومی ها در جنگ پیروز شدند و غیره. اما یوسفوس در مورد این سربازان سوری صحبت می کند و می گوید شایعه‌ای در میان نیروهای کمکی سوری پخش شده بود که می گفت برخی از اورشلیمی هایی که از اورشلیم فرار می کردند، جواهرات را بلعیدند تا بتانند پس از خروج از آنجا زندگی خود را بسازند. آنها جواهرات را بلعیدند و بعداً پس از اجابت مزاج آنها را پس گرفتند، زیرا می دانستند که هنگام فرار بازرسی بدنی می شوند. بنابراین سربازان کمکی گفتند که این افراد ممکن است جواهرات را بلیده باشند. از آن زمان به بعد هر کسی که از اورشلیم فرار می‌کرد، توسط این نیروهای کمکی دستگیر و برای بررسی وجود جواهرات در داخلش شکمه شکافته می‌شد. دیگر فرار زنده از اورشلیم غیر ممکن بود. با این حال مسیحیان اورشلیم پیش از آن فرار کرده بودند. پیروان عیسی هشدار او را دریافت کرده بودند. همچنین اسناد کلیسای اولیه به ما میگویند که برخی از پیامبران در اورشلیم، برخی از پیامبران مسیحی به آنها هشدار داده بودند که فرار کنند. و بنابراین آنها فرار کردند، در این مورد به سمت دره آردن، نه لزوماً به سمت مناطق کوهستانی. آنها فرار کردند و به سلامت به منطقه کوهستانی دیگری، به پولا در دکاپولیس رسیدند. در نهایت اورشلیم به طور کامل تصرف شد. خود معبد سوزانده شد. و در محل معبد پس از آن که مردم کشته و زنده سوزانده شدند، رومی ها در محل معبد پرچم های خود را برپا کردند. این پرچم ها نشان امپراتور روم را داشتند. آنها تصویری از امپراتور را داشتند. در تومارهای دریای مرده آنها بد محسوب می شدند. در واقع پیش از آن یوسفوس به ما میگوید که اولین اقدام پیلاتس به عنوان فرماندار آوردن این پرچم‌ها به اورشلیم در تاریکی شب بود. اما صبح وقتی اورشلیمی‌ها از خواب بیدار شدند و این پرچم‌ها را دیدند، گفتند این بت‌ها را از شهر مقدس ما ببرید. و پیلاتس آنها را تهدید به مرگ کرد. آنها گفتند گلوی ما را ببرید. ما ترجیح می‌دهیم بمیریم تا اینکه بگذاریم این بت‌ها شهر مقدس ما را بی‌حرمت کنند. اما اکنون این پرچم‌ها در محل معبد برپا شده بودند و قربانی‌ها به عنوان خدا در محل معبد به قیصر تقدیم می‌شد. قیصی در مورد بی‌حرمتی قریب‌الوقوعی که با ویرانی همراه بود، هشدار داده بود. و قوم او گوش ندادند. حداقل اورشلیم گوش نداد. با این حال، در مصیبت غیرقابل تحمل خدا به تنهایی دلسوزی می‌کند. و او در مورد آن به آنها هشدار داده بود. او از زبان دانیال در مورد مصیبت بزرگ استفاده می کند. اما می گوید که روزها به خاطر خودش کوتاه خواهند شد. خب، بعضی ها، چون عیسی از داوری قریب‌الوقوع، داوری بر معبد صحبت می کند. او همچنین قرار است از آمدن خودش صحبت کند. یادتان باشد، شاگردان دو سوال پرسیدند. و برخی از مردم هنگام تخریب معبد فرض می کردند که او بلافاصله خواهد آمد. و برخی دیگر ادعا می کردند که عیسی هستند. اما وقتی عیسی واقعا بیاید، حتی آسمان نیز آن را اعلام خواهد کرد. آیات 23 تا 28. او می گوید هر جا که جسد باشد، لاشخورها آنجا جمع می شوند. این کلمه می تواند به معنای عقاب نیز باشد، اما در یونانی شامل لاشخورها نیز می شد. این اصطلاح گسترده تری بود. همانطور که در بسیاری از اشارات عهد عتیق، حزقیال 39 و غیره آمده است. و همچنین در ادبیات یونانی نیز دیده می شود، هر جا که میدانهای نبرد پوشیده از لاشه باشد، سگها برای زیافت می آیند و پرندگان هوا برای زیافت این اجساد می آیند و گاهی اوقات تکه هایی از گوشت را در جای دیگری می اندازند. توصیفات بسیار عجیب و غریبی از جنگ. و شما آن را در عهد عتیق نیز دارید. و البته داوود به جالوت میگوید بدن تو را به پرندگان هوا خواهم داد و غیره. بازگشت عیسی در متی 24 آیات 29 تا 31 اثرات وحی عیسی کیهانی خواهد بود. وقتی نشانه پسر انسان را ببینید که با قدرت و جلال عظیم در ابرها میآید. او درباره خورشید و ماه و غیره صحبت میکند. این کسی نیست که فقط از روستا بیاید و بگوید من عیسی هستم، برگرد. این چیزی است که همه خواهند دید. بنابراین لازم نیست در مورد اینکه آیا این واقعا عیسی است یا نه حدس بزنید. اگر او به صورت کیهانی نیاید، پس عیسی نیست. ملت‌ها در آیه 30 با وحشت پاسخ می‌دهند، باز هم با استفاده از زبانی از عهد عتیق. و او با ابرها می‌آید. و سپس در آیه 31 پیروان عیسی رهایی خواهند یافت. او برگزیدگان خود را از هر گوشه آسمان گرد هم خواهد آورد. و اکثر مردم در آن زمان جهان را به صورت یک دیسک می دیدند. بعضی ها آن را به شکل کره می دیدند، اما اگر دیسک بود، گنبد آسمان بر فراز آن قرار داشت. بنابراین در انجیل مرقس، از یک سر آسمان تا سر دیگر، به طور واضح تر از یک سر آسمان و زمین تا سر دیگر آن آمده است. اما عیسی قرار نیست فقط در مورد پایان صحبت کند. او همچنین چیزهایی را بیان می کند که پایان نیستند. علاوه بر وقایعی که در سال 70 میلادی به وقوع خواهند پیوست و علاوه بر پایان، عیسی برخی نشانه های غیر پایانی را نیز بیان می کند. در زمان او معلمان نبود زیادی بودند که می گفتند، خب وقتی این چیز و اون چیز را می بینید، می دانید همه اینها نشانه های پایان هستند. و آنها بسیاری از نشانه هایی را که عیسی ذکر کرده بود فهرست کردند. آنها همچنین چند مورد دیگر مانند نوزادان جهشیافته و چیزهایی از این قبیل را فهرست کردند. چیزی شبیه به آنچه در کشور من در روزنامه‌های زرد سوپرمارکت ها می‌بینید. اما به هر حال در آیات 4 و 5 از فصل 24 پیامبران دروغین وجود داشتند. عیسی می‌گوید که پیامبران دروغین را خواهید دید. در آیات 6 و 7 شایعات جنگ ها را خواهید دید. در آیه 7 قحطی ها و زلزله ها را خواهید دید. اما او در آیات 6 و 8 میگوید چنین چیزهایی باید اتفاق بیفتد، اما پایان هنوز در راه است. همه این چیزها آغاز دردهای زایمان است. در غیر این صورت، می دانید، او مانند برخی از این معلمان دیگر صحبت می کرد. خب، خواهید دید که این اتفاقات رخ می دهد. این نشانه پایان است. خب، این اتفاقات در قرن اول در حال رخ دادن بودند. همه این اتفاقات در قرن اول رخ داد. و از آن زمان تا کنون نیز در حال رخ دادن است. بنابراین صرف دیدن این اتفاقات به این معنی نیست که پایان نزدیک است. میشه گفت، خب، ما یه زلزله بزرگتر دیدیم. میدونید، فکر کنم دهه 1400 میلادی یه زلزله خیلی بزرگ تو پرتغال اتفاق افتاد. یه جایی خیلی بزرگ بود. گسترده‌تر بود. از نظر طاعون یا بیماری واگیردار، چیزی که مرگ سیاه نامیده میشد، حدود یک سوم اروپا را کشت، تخمین زده میشود، یا تا یک سوم اروپا را در طول دهه 1300 و 1400 در اروپا. ما شاهد موارد زیادی از این دست بوده ایم. و در آن زمانها، مردم به درستی می توانستند فکر کنند، خب، این قطعا جنگ است. این قطعا شایعات جنگ است. اینها، می دانید، چیزهای وحشتناک زیادی هستند که در طول تاریخ اتفاق افتادند. اما ایسی می گوید، صرفاً به این دلیل که شما اون چیزها رو می بینید، به این معنی نیست که پایان هنوز فرا نرسیده است. اینها چیزهایی بودند که معلمان پیشگویی آن زمان می گفتند. ایسی علامت متفاوتی برای پایان می دهد. او یک پیش نیاز برای پایان، جهان، ذکر می کند. او در مورد برخی چیزها می گوید که پایان، جهان، هنوز در راه است. اما سپس می گوید که این مژده پادشاهی، این مژده پادشاهی، این مژده درباره سلطنت خدا در تمام جهان به عنوان شهادتی برای همه مردم موعظه خواهد شد. سپس پایان فرا خواهد رسید. آیا می خواهید ایسی به زودی بازگردد؟ خب، او در این مورد یک نقش به ما داده است. دوم پترس 3 می گوید انتظار و تعجیل در آمدن روز خدا. خب، چطور می توانیم آن را تسریع کنیم؟ متن در دوم پترس 3 می گوید که خدا نمی خواهد کسی هلاک شود. او می خواهد همه حیات جاودان داشته باشند. ما می توانیم وقتی مژده در میان همه ملت ها موعظه شد، مردم را از آن مطلع کنیم. دوباره در رومیان 11 درباره رویگردانی قوم یهود صحبت می کند. قبل از آن درباره ورود کامل غیر یهودیان صحبت می کند. مکاشفه درباره نمایندگانی از هر قوم و قبیله و ملت و زبان در برابر تخت خدا صحبت می کند. یک کاری هست که می توانیم انجام دهیم. می توانیم در کاری که خدا ما را به انجام آن فراخوانده است، مشارکت کنیم. پادشاهی خدا از قبل وجود دارد و هنوز نیامده است. ما می توانیم تا جایی که می توانیم برای تحقق پادشاهی خدا تلاش کنیم. وقتی مژده پادشاهی او به همه مردم داده شد، آنگاه پایان فرا خواهد رسید. پولس آموزه‌های آخرالزمانی ایسی در متی 24 را به کار می‌برد. من دوره را با صحبت در مورد اعتبار انجیل‌ها شروع کردم. اشاره کردم که چگونه پولس بسیاری از سخنان ایسی را حفظ کرده است. خب، در اول تسالونیکیان 4 پولس می‌گوید این را از طریق کلام خداوند به شما می‌گوییم. احتمالاً منظور او فقط یک پیشگویی تصادفی نیست. منظورم این است که حتی اگر تا زمانی که پولس این را می‌نوشت، به طور متوسط 100 کلیسای خانگی داشتید. در آن 100 کلیسای خانگی، اگر به گفته‌های پولس در اول قرنتیان 14 استناد کنید، در هر جلسه شاید 2 یا 3 نفر پیشگویی می‌کردند. اگرچه پولس در مورد آن صحبت می‌کند، همه شما می‌توانید این کار را انجام دهید. حتی اگر فقط آن را داشته باشید و هر هفته اتفاق می‌افتد و 5000 ایماندار فقط در اورشلیم در اعمال رسولان ساعت 4:04. خب 5000 مرد ایمانداران اورشلیمی فقط در اعمال رسولان ساعت 4:04. بعد فکرش را بکنید، آنها هم خانه به خانه و هم در معبد با هم ملاقات می‌کردند. فکرش را بکنید که این تعداد خانه چقدر می‌شد. احتمالاً در آن زمان حداقل 100 جماعت خانگی در اورشلیم وجود داشت. اما تا زمانی که پولس این را می‌نویسد، صحبت از هزاران، ده‌ها هزار نفر است. در پایان قرن اول، حتی اگر به طور متوسط فقط 100 کلیسای خانگی وجود داشته باشد، ما در مورد شاید 1,000,000 پیشگویی که داده شده بود صحبت می‌کنیم. چرا این پیشگویی باید تا این حد با آنچه ایسی گفته است همپوشانی داشته باشد؟ چرا پولس اینقدر به یک پیشگویی خاص که تا این حد با آنچه ایسی گفته است همپوشانی دارد تکیه می‌کند؟ من فکر میکنم وقتی او میگد به کلام خداوند، احتمالاً در مورد یک پیشگویی خاصی که کسی داده باشد صحبت نمیکند، فقط هر کسی داده است. او احتمالاً در مورد پیشگویی خود عیسی، به کلام خود خداوند، به آنچه عیسی گفته بود، به آنچه عیسی آموخته بود صحبت میکند. او در رساله دوم تسالونیکیان میگوید اینها روایاتی هستند که ما به شما تحویل دادیم. اینها چیزهایی هستند که پولس در تسالونیکی تعلیم داد. و ضمناً از نظر برخی از محققان، اصالت رساله دوم تسالونیکیان زیر سوال می رود، اگرچه اکثر مفسران چنین نظری ندارند. اما برخی از محققان اصالت رساله دوم تسالونیکیان را زیر سوال بردند. هیچ انسان عاقلی نمی تواند ضربال مثلی در مورد این مرد بیقانون که پس از 70 سالگی، زمانی که معبد ویران می شود، خود را در معبد مستقر کرده بسازد. و اگر قرار بود مردم نامهای جعلی به نام کسی بسازند، معمولاً مدتها پس از آن شخص این کار را می کردند. حروف شبه نوشته معمولاً مدتها بعد نوشته می شدند. خب، اول و دوم تسالونیکیان هر دو درباره بسیاری از چیزهایی صحبت می کنند که عیسی درباره آنها صحبت می کند. و اگر به ادبیات یهودی نگاه کنید و به این چیزها نگاه کنید، در جاهای دیگر ادبیات یهودی، نشانه های آخرالزمان و غیر زیادی خواهید دید. گاهی اوقات آنها با اینها هم پوشانی دارند، اما شما چیزی نزدیک به این ترکیب از همه این موارد را در یک جا ندارید. اساساً در دو پاراگراف در اول تسالونیکیان و یک پاراگراف در دوم تسالونیکیان این موضوع صرفاً به طور تصادفی هم پوشانی دارد، حتی با استفاده از مجموعه سایر آموزه‌های یهودی در مورد زمان آخر. به نظر من آنچه در اینجا داریم شباهت‌های روشنی بین متی 24 و سایر آموزه‌های عیسی در جاهای دیگر و آنچه در اول و دوم تسالونیکیان داریم که ممکن است اولین بخش‌های عهد جدید باشند نشان می‌دهد. بعضی‌ها می‌گویند اول تسالونیکیان دومین کتاب قدیمی است. من فکر می‌کنم قدیمی‌ترین کتاب است، اما مهم نیست. بخش‌های خیلی اولیه عهد جدید احتمالاً ظرف 2 دهه پس از رستاخیز نوشته شده است. حالا شما هشداری در مورد پیامبران دروغین دارید، متی ساعت 24 و 24 دقیقه. همچنین دوم تسالونیکیان 2 با پیامبر دروغین را دارید. ارتداد و بیقانونی آخرالزمان، متی 24، دوم تسالونیکیان 2. آغاز دردهای زایمان اکنون در متی 24، دردهای زایمان اکنون در رومیان ساعت 8 و 22 دقیقه و همچنین دردهای زایمان نهایی در اول تسالونیکیان 5. شما هتک حرمت معبد را در متی 24 دارید. همچنین شما مرد بیدینی را دارید که در محل معبد پرستش می شود و ادعای خدایی می کند، دوم تسالونیکیان 2. اعمال رسولان فصل 1، عیسی می گوید، شما زمانها یا فصول احیای اسرائیل را نمی دانید. اول تسالونیکیان 5 ممیز 1 دهم، شما زمانها یا فصول بازگشت مسیح را نمی دانید. ما همچنین آن را با برخی دیگر از آموزه های عیسی داریم. آمدن عیسی، پاروسیا او، در متی 24. پاروسیا می تواند به معنای حضور یا آمدن باشد. این اغلب برای آمدن سلطنتی که با عیسی مطابقت دارد، برای آمدن یک پادشاه یا یک مقام عالی‌رتبه به استفاده می شد. خب، پولس از این کلمه استفاده می کند و آن را با کلمه دیگری به نام آپونتاسیس، اپانتیسس ترکیب می کند که اغلب با چنین ملاقاتی همراه بود. وقتی یک پادشاه یا یک مقام عالی رتبه به شهری می آمد، سفیری از شهر برای استقبال از آن شخص می رفت. این آپونتاسیس، ملاقات و بدرقه شخص در مسیر ورود به شهر است. عیسی در ابرها می آید، متی ساعت 24:30. او در اول تسالونیکیان ساعت 4:17 در ابرها می آید. او برگزیدگان خود را ساعت 24:31 توسط فرشتگانش جمع می کند. خب، در دوم تسالونیکیان 2، او مؤمنان را جمع می کند. و در اول تسالونیکیان ساعت 4:16، با صدای فرشته اعظم، برگزیدگان خود را با صدای شیپور در متی ساعت 24:31 جمع می کند. خب، او در اول تسالونیکیان ساعت 4:16 با یک شیپور جمع می کند. در واقع، در اول قرنتیان ساعت 15:52، او اون را شیپور آخر می نامد، نه به شیپورهای وحی که هنوز نوشته نشده بودند، بلکه به یک شیپور گرده همایی نهایی فکر می کند. متی ساعت 24:43 و و این مضمونی است که من در هیچ کجای ادبیات باستانی یهود در مورد آمدن خدا نمی بینم. او مانند دوز در شب می آید، اول تسالونیکیان ساعت 5:02. او مانند دوز در شب می آید. و شما به این موضوع در مکاشفه ساعت 3:03، مکاشفه 16، دوم پترس 3:00 اشاره کرده اید، آمدن عیسی مانند دوزد. خب، منظور پولس واضحاً اشاره به آموزه های عیسی بود. و در اینجا، ما این آموزه ها را به همان اندازه که برخی از اولین گفته های عیسی تایید شدند، داریم، به یک معنا، در عهد جدید تایید شدند. سناریوهای آخرالزمانی مختلفی در یهودیت اولیه وجود داشت، اما پولس دقیقاً همان مضامینی را که عیسی تعلیم داده بود، تکرار می کند. پولس این موارد را بر اساس کلام خود خداوند بیان می کند و در دوم تسالونیکیان بر اساس آموزه هایی که پولس به آنها منتقل کرده است، زبانی که برای انتقال آنچه از معلم قبلی دریافت شده است، استفاده می شود. بنابراین اولین نامه ها در عهد جدید چه می توانند باشند که گواهی دهند عیسی در مورد مسائل آخرالزمان به روشی که ما در انجیل ها نوشتاییم صحبت کرده است. اما آنها چیز دیگری را نیز به ما القا می کنند. عیسی در متی ساعت 24:29 بلافاصله پس از مصیبت آن روزها درباره بازگشت دوباره خود صحبت کرد. حال پولس از این گفته های عیسی برای صحبت در مورد ربوده شدن ایمانداران یا ربوده شدن آنها برای ملاقات با خداوند در هوا استفاده می کنه. ربوده شدن از یک کلمه لاتین به معنای رسیدن گرفته شده است. درباره مسیحیانی که برای ملاقات با خداوند در هوا ربوده می شوند. اصطلاح او برای ملاقات اگر به روشی که معمولاً استفاده می شود به کار رود به این معنی است که ما او را در راه فرود آمدن از همراهانش در راه زمین ملاقات می کنیم. بنابراین پولس می گوید که عیسی با فریاد از آسمان فرود می آید. فریادهایی که در دوران باستان با شیپورها همراه می شدند معمولاً فریادهای جنگ بودند. به نظر می رسد پولس کاملاً بیاطلاع است که کسی می تواند این را در زمان متفاوتی از ظهور مجدد مسیح که عیسی آن را پس از هتک حرمت، پس از آنچه ما دجال می نامیم، توصیف کرد، قرار دهد. به نظر می رسد پولس این را در زمان ظهور مجدد مسیح قرار می دهد. می دانم که بینندگان من در این مرحله نظرات متفاوتی دارند. بنابراین از شما می خواهم که با من صبور باشید. نظرات مختلفی وجود دارد. من قصد ندارم خیلی وارد این بحث شوم. اما بگذارید این را بگویم. در طول تاریخ مردم دیدگاه‌های مختلفی داشتند و خداوند از افرادی استفاده کرده است که در طول تاریخ دیدگاه‌های مختلفی داشتند. در مکاشفه 20 درباره یک دوره 1000 سال صحبت می‌شود و این به طرق مختلف تفسیر شده است. اکثر پدران اولیه کلیسا معتقد بودند که یک دوره 1000 ساله در آینده وجود دارد. ظاهراً جاستین شهید، پاپیاس و ایرناوس همگی به این باور داشتند. چیزی که در قرن‌های بعد، به ویژه پس از کنستانتین، غالب شد این بود که مسیحیان اولیه معتقد بودند که یا در دوران مصیبت بزرگ هستند یا در شرف گذر از آن هستند و سپس معتقد بودند که دوره 1000 ساله وجود دارد. پس از کنستانتین، کلیسا شروع به گفتن این کرد که ما از دوران مصیبت عبور کرده ایم. اکنون در دوران 1000 هستیم. ما با مسیح سلطنت می کنیم. این دیدگاه غالب شد. مطمئناً در زمان اوسبیوس غالب بود. او می گوید که برخی از این پیشاهزارگراها وجود داشتند، اما برخلاف دیگر بدعتگزاران می توانستند آنها را از بدعتشان منصرف کنند. البته این روش خیلی خوبی برای صحبت کردن در مورد آنها نیست. اما دیدگاه ناهزارگرا غالب شد. اگرچه شکل ناهزارگرایی در این برهه هزاره را نه با آمدن اولیه عیسی بلکه در حدود زمان کنستانتین آغاز کرد. بنابراین این واقعا نوعی دیدگاه پساهزارگرایی بود. آنها فکر می‌کردند که عیسی پس از تأسیس پادشاهی بر روی زمین باز خواهد گشت. اما 1000 سال پس از آغاز این هزاره مردم می‌گفتند خب داوری نهایی کجاست؟ قرار بود الان فرا برسد. و بنابراین پس از آن در طول تاریخ کلیسا دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشت. دیدگاه پساهزاره‌ای دیدگاهی که میگه ما پادشاهی رو بر روی زمین برقرار خواهیم کرد و عیسی باز خواهد گشت، مبتنی بر متونی مانند این بود که خب وقتی مژده پادشاهی در همه جا موعظه شده است، موعظه اون در همه جا به این معنی نیست که ما پادشاهی رو در همه جا برقرار کرده ایم. اما در هر صورت این دیدگاه غالب بسیاری از رهبران بیداری بزرگ بود. جا جاناتان ادواردز این دیدگاه را داشت. بسیاری از رهبران دومین بیداری بزرگ در ایالات متحده نیز همین دیدگاه را داشتند. چارلز فینی، اگر اسم این افراد را شنیده باشید. در ایالات متحده در دهه 1800 حداقل تا جنگ داخلی و برای بسیاری از مردم مدت‌ها پس از جنگ داخلی، دیدگاه غالب در میان انجیلی‌های آمریکایی این بود که ما پادشاهی را روی زمین برقرار خواهیم کرد. حدود سال 1830 یک متفکر بریتانیایی به نام جان نلسون داربی نوعی از دیسپنسیشنالیسم را مطرح کرد. حال دیسپنسیشنالیسم او با نوع دیسپنسیشنالیسمی که شما در میان دیسپنسیشنالیست‌های مترقی امروزی دارید متفاوت است. اما داربی گفت خب خدا همزمان با یهودیان و کلیسا سر و کار ندارد. بنابراین کلیسا باید قبل از اینکه بتواند در طول مصیبت نهایی با اسرائیل سر و کار داشته باشد از بین برود. و از آن دیدگاه این بود که کلیسا قبل از دوره هزار ساله از مصیبت نهایی رهایی خواهد یافت. و مردم در مقطعی انتظار این مصیبت را داشتند. می توانید ببینید که چرا این دیدگاه محبوب شد، اما در واقع توسط کتاب مقدس مرجع اسکافیلد منتشر شد و در آن زمان به طور گسترده رواج یافت. هیچ کس تا سال 1830 این آموزه را که قبل از یک مصیبت بزرگ جبران می شود، ثبت نکرده است. همه قبل از آن زمان یا معتقد بودند که در مصیبت بزرگ هستند یا قرار است از آن عبور کنند که در آن مصیبت بزرگ به کل تاریخ کلیسا اشاره داشت. دیدگاه‌های مختلفی وجود داشت. اما چیزی که من بحث می‌کنم این است که کلیسا در بیشتر تاریخ خود درست عمل کرده و بسیاری از بخش‌های کلیسا، احتمالاً اکثر بخش‌های کلیسا هنوز هم به این باور هستند که جبران عقب ماندگی در ظهور مجدد اتفاق می‌افتد. وقتی عیسی بیاید تا 7 سال به آسمان برنمی‌گردد. اما وقتی او بیاید پادشاهی این جهان به پادشاهی خدای ما و مسیح او تبدیل می شود و او تا ابد سلطنت خواهد کرد. به همین دلیل است که پولس در دوم تسالونیکیان باب 2 درباره آمدن عیسی و گردهمایی ما نزد او نیز می گوید. و در یونانی این دو به هم متصل شدند زیرا احتمالاً به یک چیز اشاره دارند. او گفت این از جمله گردهمایی ما نزد او قبل از روز خداوند نخواهد بود. خب پولس قبلا در مورد روز خداوند گفته است. او قبلا در اول تسالونیکیان 5 در مورد این صحبت کرده است که روز خداوند مانند یک دزد خواهد آمد. این همان روز قریب الوقوع خداوند است که ما منتظرش هستیم. دو پترس نیز در این مورد صحبت می کند. روز خداوند مانند دزد خواهد آمد که در آن آسمانها با صدای مهیب نابود می شوند و عناصر با حرارت شدید ذوب می شوند. او در مورد پایان صحبت می کند، هیچ مصیبتی پس از آن وجود نخواهد داشت. اما در هر صورت، پولس در دوم تسالونیکیان 2 می گوید، این روز پیش از روز خداوند فرا نخواهد رسید. و او می گوید که اون روز تا زمانی که ارتداد اول رخ ندهد و مرد بیدین آشکار نشود و بر تخت خدا ننشیند، نخواهد آمد. بنابراین او مطمئناً در مورد چیزی در مورد مصیبت صحبت می کند، با این حال شما آن را قبل از آن در نظر می گیرید. او همچنین در دوم تسالونیکیان 1 می گه که ما از رنجهایمان آرامش نخواهیم یافت تا زمانی که عیسی بیاد تا شریران را نابود کند و مقدسین را علنان جلال دهد. به همین دلیل است که عیسی مانند یک دزد آنها را تعقیب می کند تا آنها را نابود کند. اگر به تمام قسمت‌هایی که در مورد ما روز و ساعت را نمی‌دانیم صحبت می‌کنند، نگاه کنید، تمام قسمت‌هایی که در مورد آمدن او مانند یک دزد آمدن غیرمنتظره در متن صحبت می‌کنند، آنها را در متن بخونید. همه آن قسمت‌ها درباره پایان صحبت می‌کنند، نه چیزی 7 سال یا 3.5 سال قبل از آن. دیدگاه رایج امروز در بسیاری از جاها این است که عیسی کلیسای خود را قبل از هر دوره نهایی مصیبت بیرون خواهد آورد. و می توانید ببینید که چرا این دیدگاه رایج است. و حدس من این است که برخی از همکارانم که در حال فیلم برداری بخش‌های دیگر این مجموعه هستند، چنین دیدگاهی دارند. و ما می توانیم بدون داشتن دیدگاه مشترک به یکدیگر احترام بگذاریم. اما به یاد داشته باشید که مصیبتی که عیسی در متی 24 و مرقس 13 از اون صحبت می کرد، احتمالاً مدت‌ها پیش آغاز شده است. هیچ کس تا سال 1830 واقعا این دیدگاه را نداشت یا نمیتوان با قطعیت گفت که به این دیدگاه در مورد دو مرحله مختلف در ظهور مجدد معتقد بوده است. با این اوصاف من پیشنهاد میکنم که ممکن است ایسی قصد داشته باشد در مورد چیزی به ما هشدار دهد. وقتی ایسی در مورد رنج ها صحبت میکند، نباید انتظار داشته باشیم که از آنها خلاص شویم. در واقع کلیسا در بسیاری از نقاط جهان مدت است که این دوران را پشت سر گذاشته است. من چند دهه پیش در دفتر مرکزی یک فرقه مذهبی بودم، زمانی که کلیسا در چین تازه در زمان مایو تحت سلطه گارد صارف رنج می‌برد. و بسیاری از مردم دیگر نیز در آن زمان در چین رنج کشیده بودند. اما مسیحیان در آن مدت واقعاً رنج بسیار سختی کشیده بودند. و برخی از مبلغان غربی آمدند و گفتند، او، ما اجازه داریم به کشور برگردیم. ما برگشت هایم تا شما را ببینیم. و آنها گفتند، تو به ما گفتی که ما قرار نیست از مصیبت عبور کنیم و قرار است قبل از مصیبت بزرگ رو بوده شویم. و وقتی تو ناپدید شدی، ما فکر کردیم که رو بوده شده ای و ما را اینجا رها کردی تا رنج بکشیم. ما می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم. الان لازم نیست شما اینجا باشید تا به ما درس بدهید. این چیزی نیست که همه قبل از آن اتفاق یاد می دادند. اما در این حلقه های خاص، این چیزی است که یاد داده شده بود. و این گونه بود که آنها این تعلیم را شنیدند. حال خود جان نلسون داربی منظورش این نبود که مسیحیان رنج نخواهند کشید. اما افرادی در محل هستند که آن را این گونه برداشت کردند. بنابراین چه به این ربوده شدن قبل از مصیبت بزرگ اعتقاد داشته باشید و چه نداشته باشید، لطفاً به مردم اطلاع دهید که این به معنای اون نیست که ما رنج نخواهیم برد. زیرا در طول تاریخ بسیاری از مسیحیان به خاطر ایمانشان رنج کشیدند. ایسی میگوید که آنها نمیتوانند کاری بیش از کشتن بدن شما با شما انجام دهند. آنها نمیتوانند روح شما را از شما بگیرند. آنها نمیتوانند زندگی واقعی شما را از شما بگیرند. بسیاری از مسیحیان در طول تاریخ با این مسئله روبرو بودند. یکی از دلایلی که کمی روی این موضوع وقت میگذارم این است در ابتدا این دیدگاه به من آموخته شده بود. اما کمکم متوجه شدم از آنجایی که روزی 40 فصل از کتاب مقدس را می‌خوندم. اگر این کار را انجام دهید می توانید هر هفته عهد جدید را تمام کنید. متوجه شدم که هیچ کدام از آیات در متن اصلی واقعا چنین چیزی نگفتند. و کشیش من واقعا اهمیتی نمیداد. اما یک مبلغ مذهبی مهمان مرا کنار کشید و گفت، نه، باید به این ایمان داشته باشی. همه مردان خدا به این اعتقاد دارند. و من گفتم، باشه، خب، بهتره که این رو باور کنم چون من فقط یه مسیحی جدید هستم و باید هرچی به هم میگی رو باور کنم. اما بعدن فهمیدم که این درست نیست که همه مردان خدا به این اعتقاد دارند یا همه زنان خدا به این اعتقاد دارند. و در واقع احتمالاً اکثر مردان و زنان خدا در طول تاریخ به این باور نداشتند. وقتی این را فهمیدم، با خودم گفتم، دیگر هرگز اجازه نمیدهم کسی با من چنین کاری کند. از این به بعد، همیشه برمیگردم و خودم کتاب مقدس را بررسی میکنم تا ببینم واقعاً چه میگوید. و این آغاز تزکیه من بود، جستجوی واقعی کتاب مقدس برای خودم که همون چیزی است که خداوند ما را به اون فرا میخوان تا کتاب مقدس را برای خودمان جستجو کنیم. ایسی میگوید اگر کتاب مقدس را جستجو کنید، اگر واقعا کتاب مقدس را جستجو کنید، خواهید دانست که من او هستم. پولس در مورد لوقان در مورد بیریایی ها صحبت میکند که با دقت کتاب مقدس را جستجو میکردند تا ببینند آیا آنچه پولس میگه درست است یا خیر. و به همین دلیل است که آنها میتونستند تشخیص دهند که بسیاری از آنچه پولس میگفت درست بود. به همین دلیل است که آنها میتونستند تشخیص دهند، بسیاری از آنها میتونستند تشخیص دهند که آنچه پولس میگه درست است. برای من خیلی مهم نیست که شما در مورد این آموزه خاص با من موافق باشید یا نه. اما من سعی میکنم توجه شما را جلب کنم تا شما را به فکر کردن در مورد چگونگی رویکردتون به کتاب مقدس در مورد این موضوع خاص وادار کنم. خودتان کتاب مقدس را بخوانید. ببینید آیا واقعا فکر میکنید که در مورد دو رویداد جداگانه، دو ظهور جداگانه ایسی در آینده یا دو مرحله جداگانه صحبت می شود یا اینکه به نظر می رسد همه اینها می توانند به طور همزمان اتفاق بیفتند. همونطور که فکر می کنم این چیزی است که در بسیاری از قسمت ها پیدا کردم. اما مهمترین چیز فقط در مورد این نیست، بلکه در مورد چیزهای دیگر است. خودتان در کتاب مقدس جستجو کنید. این مبنای مشترک ما برای اعتبار است. به همین دلیل است که ما کتاب مقدس را یک کتاب مقدس می نامیم. این به اون معنا نیست که این تمام چیزی است که خدا گفته است. منظورم این است که می دانید در اول پادشاهان فصل 18 عبدیا می گوید که او 100 پیامبر را در قاری زد. پیامبران دیگری هم بودند که پیشگویی هایشان حتی در کتاب مقدس ثبت نشده است. من به تمام اون پیامبران در عهد جدید اشاره کردم، تمام این پیشگویی هایی که در قرن اول داده شده بود و در عهد جدید ثبت نشدند. این بدان معنا نیست که این تمام چیزی است که خدا گفته است. اما کتاب مقدس یک معیار سنجش است. این همان معنای کتاب مقدس است. کتاب مقدس وسیله است که ما هر ادعای دیگری مبنی بر وحی را از طریق آن نیازماییم. خدا قرار نیست چیزی را بگوید که با همان روحیه‌ای که در آنجا بود متفاوت باشد. روح می آید و به قلب‌های ما گواهی می دهد که ما فرزندان خدا هستیم. خب، این با آنچه در عهد جدید می بینیم مطابقت دارد. اما ما مسیحیان از سنت‌های کلیسایی مختلفی آمده‌ایم. ما برادر و خواهر هستیم. ما به عیسی ایمان داریم. ما همیشه در مورد همه جزئیات با هم توافق نداریم. لازم نیست برادر و خواهر باشیم، اما مبنای مشترکی برای اقتدار داریم. و همانطور که به یکدیگر گوش می دهیم، گاهی اوقات از ما خواسته می شود که در کتاب مقدس جستجو کنیم و اغلب متوجه می شیم که آنچه به ما آموختهان درست است. اما گاهی اوقات می بینیم که برخی از چیزهایی که به ما آموختند، خب، شاید برخی از برادران و خواهران ما از سنت دیگری چیزی برای آموزش به ما داشته باشند. من سعی نمی کنم شما را مجبور کنم سنت خود را تغییر دهید، اما فقط به عنوان مؤمنان می گویم، همه ما باید به کلام خدا برگردیم. این اتفاقی بود که در زمان یوشیا افتاد. در دوم پادشاهان 22، آنها کتاب شریعت را در معبد پیدا کردند. و یوشیا فقط نگفت که خب، این نمیتونه واقعا خطاب به ما باشد، چون ببینید افراد دیگری در زمان من این گونه زندگی نمی کنند و من مطمئنم که آنها باید خدا ترس باشند. نه. او گفت که ما آنطور که این متن به ما میگوید زندگی نمی کنیم. او ردایش را پاره کرد. او این موضوع را بسیار جدی گرفت. او برای شخصیت نبویی برجسته آن زمان پیامی فرستاد که او تفسیر آن را برای زمانش برایش فرستاد. او این موضوع را بسیار جدی گرفت و این باعث بیداری شد. به همه چیز رسیدگی نکرد. در زمان او از بعضی جهات اوضاع خیلی خراب بود. اما باید به متون مقدس برگردیم. ما باید مردم را به سوی کتاب مقدس فرا بخوانیم. باید بشنویم که خداوند به ما چه میگوید. باید در مورد مسائل اصلی بزرگ و در مورد مسائل فرعی کوچک فکر کنیم. ما می توانیم اختلاف نظر داشته باشیم. ما هنوز برادر و خواهر هستیم. اما وقتی برگردیم و خودمان به خدا گوش دهیم و آنچه را که کتاب مقدس به ما گفته است بشنویم، به بهترین شکل به عمق آن پی خواهیم برد. و کسانی که نمی توانند بخوانند، کسانی که به آنچه کتاب مقدس به ما گفته است گوش می دهند. بیایید با تمام وجود برای آن آرزو کنیم. خب، در متی 24، هیچ فصل بندی در متن اصلی وجود ندارد که مستقیماً به متی 25 منتهی می شود. همانطور که ایسی در ادامه درباره آنچه در پایان اتفاق خواهد افتاد صحبت می کند. من قبلاً گفتم، متی 24 آیات 45 تا 51 قبل از اینکه به متی 25 برویم. ایسی مثلی آورد، مبنی بر اینکه غلامی که اراده اربابش را می دانست و اون را انجام نمی داد، به دردسر بزرگی می افتاد. و خدمتکاری که برای مراقبت از دیگر خدمتکاران گذاشته شده بود، تا در غیاب ارباب، غذایشان را به موقع و نوشیدنیشان را به موقع به آنها بدهد. ارباب زمانی برمی گردد که خدمتکار نمی داند. و این برای خدمتکاری که کاری را که قرار بوده انجام دهد، انجام داده، عالی خواهد بود. اما اگر اون خدمتکار به جای مراقبت از دیگر خدمتکاران از آنها سوء استفاده کند و از منابع فقط برای خودش استفاده کند، ایسی میگه که او خواهد آمد و اون خدمتکار را تکه تکه کرده و به تاریکی بیرونی خواهد انداخت. حال تکه تکه کردن کسی یکی از مواردی بود که مجازات بسیار بسیار شدیدی محسوب میشد. اگر ما در جایگاه رهبری در میان قوم خدا هستیم، باید اون جایگاه را به عنوان خدمتگزاران به دیگر خدمتکاران خود بر عهده بگیریم. یک کشیش چوپان گوسفندان است. او در حزقیال 34 میگوید که این چوپانان از گوسفندان مراقبت نمی کردند. آنها فقط از خودشان مراقبت می کردند. اگر در بدن مسیح جایگاهی داریم، بیایید از آن برای مراقبت از برادران و خواهران خود استفاده کنیم، زیرا ما به کسی پاسخگو هستیم که خداوند بر آنها و بر ماست و آنها را همانطور که ما را دوست دارد، دوست دارد. متی فصل 25، تمثیل دیگری در مورد آماده بودن برای این ظهور دوم به روشی است که بسیاری از مردم در زمان ظهور اول او نبودند. او به اصطلاح تمثیلی از دهه باکره و دهه ساقدوش عروس را بیان می کند. معمولاً مراسمی از خانه داماد تا خانه عروس برگزار می شد. آنها معمولاً مشعل به دست داشتند زیرا این کار معمولاً در شب انجام می شد. یواخیم ارمیا در مورد چگونگی انجام این کار در روستاهای فلسطینی در زمان خود در دوران مدرن صحبت می کند. من اطلاعات جدیدتری ندارم. ممکن است هنوز هم به همین شکل انجام شود. اما مطمئناً در دوران باستان، من منابع باستانی را بررسی کردم، و مشعل‌های خنسی در سراسر جهان مدیترانه باستان رایج بودند. این در همه جای ادبیات باستان آمده است. خب، می‌دانید، روشن بودن چراغ‌ها، روشن بودن مشعل‌ها خیلی مهم بود. منظورشان از چراغ در آن زمان همین بود. معمولاً چیزی شبیه مشعل بود. معمولاً همین بود. ساقدوش عروس بودن افتخار بزرگی بود. واقعاً مایه شرمساری بزرگی بود که این کار را خراب کردم. به خاطر داشته باشید که ساقدوش‌ها معمولاً باکره‌های نسبتاً جوانی بودند. آنها اغلب در اواسط نوجوانی ازدواج می‌کردند. خب، اینها احتمالاً نوجوان هستند. آنها دوستان عروس هستند و خودشان هم مشتاق عروس شدن هستند. خب، اگر جلوی کل جامعه خرابکاری کنند، پیدا کردن شوهر برایشان خیلی سخت‌تر می‌شود. همانطور که قبلا گفتیم، اغلب تمام روستا به عروسی دعوت می شدند. و اغلب این عروسی ها 7 روز طول می کشید. خب، وقتی عروس می آید، آنها آماده نیستند. هیچ راهی برای پیشبینی دقیق زمان آمدن او وجود ندارد، زیرا قبل از آمدن و بردن عروسش، همه چیز باید آماده می شد. خب، آنها نمی توانند در این مراسم شرکت کنند. 5 نفری که آماده بودند می توانستند شرکت کنند، اما 5 نفری که آماده نبودند، اجازه ورود نداشتند. به آنها گفته شده، می دانید، نمی توانید وارد شوید. حال در نظر داشته باشید که این جشنهای عروسی 7 روز طول می کشد. مردم وارد و خارج می شوند. همه در تمام 7 روز جشن آنجا نخواهند بود. آنها بیرون از خانه هستند. آنها نمی توانند وارد شوند. و به آنها گفته می شود که ما شما را نمی شناسیم. خب، بدیهی است که همه در روستا آنها را می شناسند، اما این یک فرمول انکار بود. متاسفانه، چیزی که پترس برای ایسی استفاده می کند. من این مرد را نمی شناسم. من شما را نمی شناسم. او دارد انکار می کند که آنها را می شناسد. آنها برای همیشه از جشن طرد می شوند. این تصویری از وحشت و شرمساری بزرگ برای یک دختر نوجوان است که ممکن است به این حرفها گوش دهد. اما ایسی این را برای همه ما به کار می برد. این تصویری از وحشت و شرم برای ماست. ایسی مایل بود از شخصیتهایی استفاده کند که همه مخاطبانش با آنها همزادتنداری نمی کردند. او فقط از شخصیتهای نخبهی که نخبگان با آنها همزادپنداری می کردند و همه آرزو می کردند که جای آنها باشند استفاده نمی کرد. او از همه استفاده کرد. و سپس ایسی مثل قنطار را تعریف می کند. این مثل شبیه به مثل منها در لغا است، یعنی کمیتی کوچکتر. من خودم نمی دانم که این همون مثل است یا نه. فکر می کنم احتمالاً مثل متفاوتی است، اما در مضامین آنها همپوشانی وجود دارد. مثل لغا در لغا 19 آمده است و درباره پادشاهی صحبت می کند که برای رسیدن به پادشاهی به سرزمینی دوردست می رود. خب، همه می دانستند که این اتفاق گاهی اوقات می افتد. هیرودیس کبیر مجبور شد برای تثبیت سلطنتش به روم برود و اقتدارش را تثبیت کند. پسرش آرخلایوس هم همینطور. اما در هر صورت، ما اینجا به مثل متی فصل 25، یعنی مثل قنطارها، نگاه می کنیم. افراد کمی سرمایه داشتند. افراد کمی می توانستند واقعا سرمایه گذاری کنند، وام بدهند و از آن پول در بیاورند. اما کسانی که این کار را می کردند می توانستند درآمد هنگفتی کسب کنند، زیرا تنها تعداد کمی از آنها این درآمد را داشتند. آنها می توانستند با قرض دادن و پس گرفتن سود آن درآمد خود را 2 برابر یا بیشتر کنند. بنابراین دو خدمتکار اول درآمد خود را سرمایه گذاری کردند و آن را دو برابر کردند. و اربابشان از آنها خیلی راضی است، چون وقتی مردم درآمد داشتند، همین انتظار می رفت. اما حالا این خدمتکار تنبل را دارید. او گفت خب من آن را در زمین پنهان کردم و او آن را در یک دستمال یا پارچه پیچید و در زمین پنهان کرد. این کمترین کار ایمن بود. آن را در زمین پنهان نمی کنید. منظورم این است که حداقل اگر قرار است آن را در زمین پنهان کنید، از یک جعبه محکم استفاده می کنید، اما آن را در یک پارچه در زمین پنهان نمی کنید. او می گوید خب تو مال خودت را داری. احتمالاً هیچ خدمتکاری حاضر نبود با اربابش اینطور صحبت کند، چون این توهین محسوب می شد. مال خودت را بردار. و او گفت دلیل این که من این کار را به این شکل انجام دادم این بود که ترسیدم چون تو خیلی بدجنسی. این هم یک توهین بود. منظورم این است که ما اغلب در فرهنگ خودمان این را اینطور تعبیر نمی کنیم، اما در اون فرهنگ او اینطور می گفت. اون فقط داره به عنوان بهانه به ارباب توهین می کنه. من واقعا نمیخواستم از این چیزی که برای من گذاشتی پولی در بیاری. بنابراین فقط دارم چیزی که مال خودت رو بهت میدم چون تو بدجنسی. از تو خوشم نمیاد. خب اون تو دردسر بزرگی میفته. ما که نمیخوایم با خدا اینطور رفتار کنیم. خداوند به ما منابعی داده است. ما باید از این منابع هر موهبتی که به ما داده است، هر منبع اقتصادی که به ما داده است استفاده کنیم. از آنها برای پیشرفت پادشاهی خدا استفاده کنیم. با استفاده نکردن از منابع خود برای خدا، به خدا توهین نکنید. این کاری است که افرادی انجام می دهند که زندگی خود را صرف چیزهای دیگر می کنند. گوسفندان و بزها آخرین تمثیل در متی فصل 25 هستند. عیسی در اینجا به عنوان پادشاه و داور ظاهر می شود. او الهی است. گوسفندان از بزها ارزشمندتر بودند. و بنابراین جای تعجب نیست که او از گوسفندان به روش خوب و از بزها به روش بد استفاده می کند. بزها نیز اغلب سرکش بودند، اما گوسفندان بسیار مطیع بودند. بنابراین مردم گوسفندان را بیشتر از بزها دوست داشتند. همچنین عیسی می گوید گوسفندان، او آنها را به دست راست خود و بزها را به سمت چپ خود فرا می خواند. دست راست بر چپ ترجیح داده می شد. البته ما می دانیم که چپ دست بودن هیچ اشکالی ندارد، اما در دنیای مدیترانه باستان دست راست بر چپ ترجیح داده می شد. خب کوچکترین این افراد، برادران و خواهران او، چه کسانی هستند که قرار است پاداش دریافت کنند؟ خب در این مورد دیدگاه های مختلفی وجود دارد. کوچکترین این افراد، برادران و خواهرانی هستند که توسط کسانی که مورد قضاوت قرار می گرفتند پذیرفته شدند و توسط کسانی که مورد قضاوت قرار می گرفتند به آنها قضا و غیره داده شد. یکی از دیدگاه ها این است که کوچکترین این افراد به فقرا اشاره دارد. این دیدگاهی بود که مادر ترزا داشت. دوست خیلی خوبم، رونالد سایدر، که در مورد مراقبت از فقرا مطالب زیادی آموزش می دهد، هم همین دیدگاه را داره. خیلی از افراد دیگری که برایشون احترام قائلم هم همین دیدگاه را دارند. من به آنها احترام می‌گذارم، اما نظر آنها را قبول ندارم. من و ران در این مورد صحبت کرده ایم. باز هم شما می‌توانید نظرات متفاوتی داشته باشید و اشکالی ندارد. اما من فکر می‌کنم احتمالاً به مبلغان مذهبی اشاره دارد. به نظر می‌رسد اکثر محققان دیگر عهد جدید نیز معتقدند که این به مبلغان مذهبی اشاره دارد. منظور من از مبلغان مذهبی لزوماً درک سنتی ما از این مفهوم نیست، بلکه افرادی مانند کسانی که در متی فصل 10 آمدند و برای به اشتراک گذاشتن مژده با دیگران و افراد دیگر می روند. آنها حاضرند از مرزهای فرهنگی عبور کنند تا این کار را انجام دهند و مژده را با خود ببرند. چرا در تفسیر تفاوت وجود دارد؟ خب، مطمئناً عیسی به فقرا اهمیت می دهد. این را در متون دیگر هم می بینید. به امثال فکر کنید، هر که به فقیر کمک کند، به خداوند قرض می دهد و خداوند اون را به او باز خواهد گرداند. بنابراین، وقتی کسی می گوید، هر کاری که برای کوچکترین این فقیران انجام داده اید، برای عیسی انجام داده اید. خب، این حرف تا حدی درست است. امثال این را می گوید. بنابراین، من واقعا از نظر الهیاتی با مردم در این مورد مخالف نیستم، اما تفسیر این متن خاص در متی فصل 25 به چه معناست؟ خب، برادران و خواهران ایسی در جاهای دیگر چه کسانی هستند؟ به فصل 12 آیات 48 تا 50 نگاه کنید که به شاگردانش اشاره می کند. ایسی گفت، اینها مادر و برادران و خواهران من هستند. هر که اراده‌ی مرا انجام دهد و من آن را به این صورت ترجمه می کنم، زیرا ایلفالز وقتی به صورت جمع استفاده می شود، اگر در گروه مردی وجود داشته باشد، از مسکر استفاده می کنید، اما می تواند شامل زنان نیز باشد. زبان یونانی دقیقا همینطور کار می کند. بنابراین هر که اراده‌ی پدر من را در آسمان انجام دهد، برادر، خواهر و مادر من است. بنابراین برادران و خواهران او در جای دیگری از مطیع چه کسانی بودند؟ خب، هر کسی که اراده پدرش را انجام دهد. فصل 23 آیه 8، شما نباید ربی خوانده شوید، زیرا شما فقط یک استاد دارید و همه شما برادر و خواهر هستید. در فصل 28 آیه 10، عیسی به زنان مقبره گفت، نترسید. برو و به برادرانم بگو که به جلیل بروند. آنجا مرا خواهند دید. خب، چرا گرسنه بودند؟ فصل 10 آیات 11 تا 14، هرگاه وارد شهری یا روستایی می شوید، در آنجا به دنبال کسی شایسته بگردید و تا زمانی که آنجا را ترک می کنید، در خانهش بمانید. اگر کسی از شما استقبال نکرد یا به حرفایتون گوش نداد، هنگام ترک آن خانه یا آن شهر، خاک پاهایتون را بتکانید. بنابراین آنها مجبور بودند به مهمان نوازی متکی باشند و وقتی می آمدند، ممکن بود گرسنه باشند، ممکن بود تشنه باشند، اما قرار بود از آنها مراقبت کنید، از آنها استقبال کنید. اگر از پیام آوران انجیل استقبال کنید و پیام آنها را بپذیرید، خب، در روز داوری، شما نیز پذیرفته خواهید شد. و بسیاری از ما که در این دوره آموزشی مطیع شرکت می کنیم، کسانی هستیم که می رویم و انجیل را به اشتراک می گذاریم. اما مطیع 10 آیات 40 تا 42، کسی که شما را بپذیرد، مرا نیز پذیرفته است. آه، پس هر کاری که با کوچکترین اینها انجام داده اید، برای من انجام داده اید. و اگر کسی حتی یک فنجان آب سرد به یکی از این کوچکان بدهد، چون آنها شاگرد من هستند، به شما حقیقت را میگویم، مطمئناً پاداش را از دست نخواهد داد. این ساعت 10:40 تا 42 است. به همین ترتیب، ما به جاهایی می رویم که مردم خانه های خود را ترک می کنند تا خبر خوب را با گروه های دیگری از مردم که به اندازه من به خبر خوب دسترسی ندارند، به اشتراک بگذارند. این حتی می تواند در همان کشور باشد، اما فقط برای گروه های مختلفی از مردم که به پیام دسترسی ندارند. همانطور که ما این کار را انجام می دهیم، این پیام آوران انجیل در جایگاه خداوند قرار می گیرند. هر کسی که آنها را بپذیرد، خداوندی را که پیام آنها را آورده است، پذیرفته است. و گاهی ممکن است گرسنه باشند. گاهی ممکن است تشنه باشند. گاهی ممکن است لباس مناسبی نداشته باشند. پولس همه این موارد را تجربه کرد. گاهی اوقات میگوید که آنها ممکن است بیمار باشند. ممکن است در زندان باشند، اما شما همانطور که از افراد بیمار یا زندانی که دوستشان دارید انتظار می رود، به ملاقات آنها می روید. قرار بود به دیدارشان بروی. پذیرفتن پیام آوران دریافت پیام را نیز در پی دارد. پس ملت‌ها در زمان آخر چگونه داوری می شوند؟ گوسفندان و بزها چگونه از هم متمایز می شوند؟ آنها بر اساس اینکه آیا مژده را دریافت کردند یا نه، بر اساس اینکه آیا از مژده استقبال کردند یا نه، از هم متمایز می شوند. این معیار قضاوت در روز داوری خواهد بود. و به همین دلیل است که مژده پادشاهی باید قبل از فرارسیدن پایان در میان همه ملت‌ها موعظه شود. این دکتر کری کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب مطیع است. این جلسه 7، مطیع از 24 تا 25 است.